اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز صبح 27 جون سال 2020 میلادی که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما تهیه شدم. توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. در اثر اصابت یک هاون طالبان در ولسوالی دومنده ولایت خوست، 5 کودک به شمول 4 پسر و 1 دختر از یک خانواده کشته شدند. طالب منگل، سخنگوی والی خوست، روز جمعه 26 جون به خبرگزاری فرانس پرس با تایید این خبر گفت که در اثر اصابت این هاون به یک خانه رهایشی 2 کودک دیگر نیز مجروح شدند. حبیب شاه انصاری، رئیس صحت عامه ولایت خوست، گفت که اطفال کشته شده بین 8 تا 15 سال عمر داشتند. طالبان تا کنون در مورد ابراز نظر نکردند. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید به تنظیم حضور نیروهای این پیمان در افغانستان برای حمایت از روند صلح در آن کشور ادامه خواهند داد.
این مهم در هماهنگی نزدیک با متحدین و شرکای پیمان ناتو انجام خواهد شد.
پس از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان، به گفته پیمان ناتو، سربازان این پیمان از 16,000 به 12,000 نفر در افغانستان کاهش یافته است. آقای استولتنبرگ پیش از این گفته بود که طالبان هنوز گام‌های عملی را در راستای آغاز مذاکرات مستقیم صلح بر نداشتند. عاطف مشعل، سفیر افغانستان در اسلام آباد، میگوید که 3 منصوب پلیس پاکستان به اتهام شکنجه و آزار و اذیت یک مهاجر افغان توقیف و 2 منصوب دیگر پلیس از وظیفه برکنار شدند. رضی الله، معروف به عامر تاکالی، به اتهام توهین به پلیس دستگیر شده بود. آقای مشعل روز جمعه 26 جون در صفحه توییتر خود نوشته است که از خانواده عامر بازدید کرده و مقامات پاکستانی به وی اطمینان دادند که قضیه را بررسی میکنند. تا کنون مقامات پاکستانی به گونه رسمی درباره دستگیری و یا هم برکناری پلیس در قضیه عامر افغان چیزی نگفتند. شماری از مردم خیبر پختونخوا نیز علیه بدرفتاری پلیس در مقابل این مهاجر افغان دست به اعتراض زده و خواهان محاکمه پلیس دخیل در این قضیه شدند. یک محکمه شهر گوجرانواله پاکستان روز جمعه 26 جون 5 فرد را به جرم تنبیل دهشت افغانی، داشتن مواد انفجاری و عضویت در یک سازمان غیر قانونی به 16 سال زندان و جرایم نقدی محکوم کرد. این در حالی است که عمران خان، صدر اعظم پاکستان، روز پنجشنبه 25 جون اسامه بن لادن، رهبر پیشین سازمان دهشت افغانی القاعده را شهید عنوان کرد. پاکستان که در فهرست خاکستری گروه کاری اقدام مالی قرار دارد، اگر تلاش ها را در برابر سازمان هایی که دهشت افغانی را تمویل می کنند افزایش ندهد، ممکن در فهرست سیاه این سازمان قرار گیرد. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. منشی عمومی ناتو می گوید که باید کشورهای عضو با حمایت مالی اطمینان حاصل کنند که بحران صحی همگیر ویروس کرونا به یک بحران امنیتی مبدل نمی شود. یانز استولتنبرگ که در کنفرانس خبری مشترک با مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، در بروکسل صحبت میکرد، گفت که با یک برنامه عملیاتی، انبار از تجهیزات طبی و بودجه بیشتر در حال آمادگی گرفتن برای موج احتمالی دوم شیوع ویروس کرونا میباشند.
در سرتاسر کشورهای پیمان ناتو، سربازان ما شب و روز تلاش های افراد ملکی را در مبارزه با ویروس کرونا حمایت کردند و کشورهای عضو باید به سرمایه گذاری خود ادامه دهند تا نیرومندی سربازان ما حفظ شود.
آقای استولتنبرگ تصریح کرد که تعهدات ایالات متحده در تأمین امنیت اروپا قوی باقی میماند. جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید، در کتاب جدیدش از دونالد ترامپ به عنوان رهبر غیر قابل پیشبینی و کسی که مایل است به زیر پا گذاشتن امنیت امریکا وضعیت انتخاب مجدد خود را بهبود بخشد یاد کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
جان بولتن در مصاحبه با صدای امریکا از این انتقاداتش دفاع کرده، گفت که طرز تصمیم گیری ترامپ خطرناک می باشد. آقای بولتن که پس از 18 ماه کار به عنوان مشاور امنیت ملی، قصر سفید را در ماه سپتامبر سال 2019 ترک کرد، در کتاب خود ادعای گسترده ای را درباره خلافکاری رئیس جمهور و ناکامی سیاست های خارجی او مطرح کرده است. رئیس جمهور ترامپ و مقام های ارشد قصر سفید در واکنش شدید به این اتهامات گفتند که جان بولتن به خاطر چنین نوشته که آقای ترامپ پیشنهادات سخت گیرانه سیاسی او را رد کرده بود. دونالد ترامپ این کتاب را مجموعی از دروغ‌ها و داستان‌های جعل خوانده و آقای بولتن را به نقض قانون برای افشای اطلاعات سری متهم کرده است. با وجود تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ برای جلوگیری از نشر این کتاب، قاضی فدرال به تاریخ 20 جون مطابق 31 جوزا اجازه نشر کتاب را داد.
ایالات متحده آمریکا در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه با کارگیری شکنجه‌های مختلف توسط ایران از جمله شلاق، کور کردن، سنگسار و حتی خشونت جنسی را به قوی‌ترین شکل ممکن محکوم کرد. مورگان اورتگاز سخنگوی این وزارت روز جمعه ششم سرطان گفت که رژیم ایران از طیف گسترده‌ای از شکنجه‌ها که به شکل رسمی و غیر رسمی مجاز می‌داند برای سرکوب و مجازات مردم خود استفاده می‌نماید. خانم اورتگاز همچنین به اعمال شکنجه در دیگر کشورها از جمله چین، حکومت بشار الاسد در سوریه، کوریای شمالی، روسیه، نیکاراگوا و زیمبابوه اشاره کرده و آن را محکوم نمود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نیز در یک پیام توییتر اعلام کرده که واشنگتن از تمامی ابزار موجود برای پاسخگو نگه داشتن آنهایی که به این روش‌های به گفته وی نفرت انگیز متوسل می‌شوند استفاده می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که واشنگتن بر مقام‌های فعلی و سابق چین که در محدود کردن خودمختاری هنگ کنگ از بیجینگ و نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در هنگ کنگ مسئولیت دارند، محدودیت صدور ویزای آمریکا را اعمال می‌کند. مایک پامپیو روز جمعه ششم ماه سرطان در یک اعلامیه گفت که اعضای خانواده‌های این افراد نیز ممکن است مشمول این محدودیت‌های جدید شوند. آقای پامپیو افزود که واشنگتن از بیجینگ می‌خواهد با تعهدات و وظایف خود در توافق با بریتانیا که بر مبنای آن هنگ کنگ درجه بالای از خودمختاری را دارا خواهد بود، پایبند باشند و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را در هنگ کنگ محترم بشمارد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. کشورهای اتحادیه اروپایی روز جمعه در ترتیب کردن یک فهرست نهایی کشورهای ناکام ماندند که شهروندان آنان بتوانند از اول ماه جولای آزادانه در داخل اروپا سفر کنند. یک دیپلمات اروپایی با بیان این مطلب به رویترز گفت که در این فهرست ایالات متحده، روسیه و برزیل شامل نیست. سفرهای 27 کشور اتحادیه اروپایی روز جمعه گرد هم آمده بودند تا راهکار پس از قرنطینه کرونا را برای سفر به کشورهای اروپایی ترتیب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپایی توصیه کرده است که نخست محدودیت‌های داخل کشورها را رفع کنند و بعد به گونه تدریجی مسائل بیرون مرزی را تحت غور قرار دهند. پس از همه‌گیری ویروس کرونا، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی سرحدات خود را برای ترددکنندگان بستند. در جریان سال آینده میلادی برای ابتکار جهانی تسریع روند دسترسی به وسایل کووید 19 به 31.3 میلیارد دلار نیاز خواهد بود. سازمان جهانی صحت گفت که بر اساس طرحی که روز جمعه 26 جون پیشنهاد شد، در بخش‌های تشخیص، درمان و تولید واکسن کووید 19 به این مقدار بودجه نیاز است که در حال حاضر به 13.7 میلیارد دلار به گونه فوری ضرورت دارد. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، تا کنون کشورهای جهان فقط 3.4 میلیارد دلار را به این بخش تعهد کردند. این ابتکار حکومات، سازمان‌های صحی، دانشمندان، تجاران، جوامع مدنی و سایر شخصیت‌های خیرخواه را گرد هم می‌آورد تا در همکاری با همدیگر روند شکست دادن همه‌گیری ویروس کرونا را تسریع بخشند. و خبر آخر این که CNN در گزارشی که روز جمعه ششم ماه سرطان منتشر کرد می‌گوید که 56.8 درصد مردم بریتانیا به سازمان نظرسنجی اجتماعی اروپا گفتند که اگر رأی‌گیری شود به ماندن در اتحادیه اروپا رأی خواهند داد. این در حالی است که در نظرسنجی سال 2018 این رقم 49.9 درصد بود. این نظرسنجی هر دو سال یک بار انجام می شود. به نوشه CNN، این نظرسنجی نشان می دهد که حمایت از اتحادیه اروپا در بین مردم بریتانیا افزایش یافته است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حالا می رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. در حالی که شیوع بیماری کرونا سبب تعطیلی دوامدار مکاتب در افغانستان شده است، اما ریاست معارف بامیان می گوید که در این ایام شماری از باشندگان این ولایت با اهدای زمین‌های زراعتیشان برای ساخت تعمیر مکاتب اعلام آمادگی کردند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
مکاتب افغانستان همزمان با گسترش ویروس کرونا تعطیل اعلام شد، اما برخی از باشندگان بامیان چندین جرب زمین زراعتیشان را برای ساخت تعمیر مکتب اهدا کردند. برخی از این باشندگان میگویند که آنان با منظور حمایت از معارف برای ساخت تعمیر چندین مکتب در بامیان زمین اهدا کردند. حاجی حیدر باشنده دره فولادی مرکز بامیان که 3 جرب زمین به مکتب قریه اش کمک کرده است میگوید:
مکتبی از من جای نداشت، در منبر مردم جمع شد، شاگردا درس میخوان. بعد از مردم این می جمع شد، جای مکتب نبود، باز مو این می لازم دیدی که می در مکتب وخم کنیم. می زمین مو خودون مو خریدیم، باز در مکتب دادیم.
حاجی حیدر میگوید که اگر ریاست معارف بامیان باز هم به زمین برای ساخت مکتب در ساحات دره فولادی نیاز داشته باشد، وای زمین های بیشتری در اختیار معارف میگذارد. پس از اهدای این زمین توسط حاجی حیدر به مکتب لیسه زکریای فولادی، برخی باشندگان دیگر نیز برای ساخت تعمیر لابراتوار و تهیه لوازم آن کمک کردند. عبدالرحیم جویا، آمر مکتب لیسه زکریای فولادی، و حاجی محمد حسین، یکی از حامیان معارف در بامیان، میگویند:
واقعا نظر نیک داره برای کمک همکاری مکتب و تو معلمین شاگردا که اینمی اداره ای که فعلا میشینه میره مردم ساخته با پیسه شخصی خود، که این مکتب غیر اون 6 سنف درسی که داره دیگه کنم اداره نداشت، این مردم ساخت. یک اتاق لابراتوار با هزینه 2,20,000 مردم ساخت.
کتابخانه و اتاق لابراتوار خواستن. بازیانان سه با مسلم محمد عدف فرزی که به هر نفر، هر کسب و کار، هر تجار یک انگیزه وجود شده که هر کس بتانه کمک در مکاتب شود.
ریاست معارف بامیان میگوید که پس از اهدای این زمین اطفال نزدیک به 10 روستا صاحب مکتب شدند. سالم احمدی، باشنده این محل:
بعد از باز هم مردم کوشش کردن که یک مکتب دیگه هم دخترها بسازه و در ساحل سرخوجای یک مکتب در اونجا ساخته شد.
ریاست معارف بامیان با قدردانی از حامیان معارف در این ولایت میگوید که از زمستان سال گذشته تا کنون 14 جرب زمین زراعتی را باشندگان محل برای مکاتب این ولایت اهدا کردند. مقام های ریاست معارف بامیان میگوید که مردم محل در کنار اهدای زمین، ترمیم مکاتب، استخدام معلم و پول نقد نیز برای پیشبرد برنامه های درسی مکاتب بامیان کمک کردند. فوزیه محبی، سرپرست ریاست معارف بامیان:
مردم آمادگی نشان دادم، آمادگی به طرح بدیل آموزشی در حالت استرال. اونا با ما همکار هستند، شوراها همکار هستند. در صورتی که وزارت معارف به گروپ های کوچک یا به هر شکلی که حالت منطقه را درک، حالت تحلیل وضعیت داشته باشه، مردم با ما همکار هستند و حتی شاید معلم برای ما کمک کنند و هر نوع کمک و نیازی که معارف داشته باشند صادقانه با مردم مطرح میکنند و مردم معارف همکار هستند.
معارف ولایت بامیان نزدیک به 150,000 دانش آموز دارد. به گفته این مقام های ریاست معارف این ولایت، بیش از 47% این دانش آموزان را دختران تشکیل می دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
مسئولان میگویند که تداوم جنگ در میدان وردک نه تنها جریان انرژی برق را در غزنی قطع میکند، بلکه به شرکت برشنا خسارات هنگفته مالی وارد میسازد. شهروندان غزنی میگویند که نمیتوانند از برق دولتی استفاده کنند و مجبورند که با قیمت گزاف از شرکت های خصوصی برق بخرند. آصف حسینی در این رابطه گزارش میدهد.
طالب حسین نوروزی، رئیس شرکت برق غزنی، به صدای آمریکا گفت که در 3 ماه اول سال روان خورشیدی 48 مرتبه برق این ولایت قطع گردیده که 28 مورد آن به دلیل اصابت گلوله بوده است. آقای نوروزی افزود که بیش از 500 متر لاین همچنان در سال جاری پس از قطع شدن در جریان نبردها سرقت گردیده است و بالاتر از 30 کیلومتر لاین دیگر تخریب شده است.
همیشه قطع میشه در جریان جنگ، یکی میزنه طرفش خب در اثر جنگ است، تشخیص داده نمیشه که لاین های ما قطع میشه، ولی متاسفانه بیشتر لاین های ما با اثر سلاح های ثقیل، سلاح هایی که مرمی هایش کلانتر است قطع میشه و لاین برق بقیه غزنی قطع میشه.
همچنان رئیس برق غزنی گفت که 230 میلیون افغانی از سال 1396 تا حالا که برق وارداتی به غزنی وصل گردیده، در ترمیم لاین، استملاک زمین و پرداخت خساره ناشی از افتادن لاین روی باغ‌ها و زمین‌های زراعتی پرداخت گردیده است. به گفته آقای نوروزی، مزاحمت‌های مردم محل به هدف به دست آوردن پول سبب تأخیر در وصل کردن دوباره لاین برق می‌شود.
اینا باز اجازه کار برای ما نمیده. یک تعدادش البته استملاک از این ساحه خلاص شده و یک تعداد مردمه که ما چندین بار حیاتای اراضی را به اینجا آمدن، اینا اجازه استملاک نمیده به خاطر که از زیر لین که خلاف قانون خطی استملاک است، اینا از ما درخواست پول دارن که ساحتم باید استملاک شون.
از سوی دیگر باشنده های غزنی هر هفته چندین روز را در تاریکی و بدون برق سپری می کنند و این مشکلات سبب شده که دوباره مجبور شوند با بهای بلند از شرکت های خصوصی برق جنراتوری خریداری کنند. محمد جمعه و خدیجه دو باشنده غزنی به این نظر هستند که باید برای حل مشکلات برق غزنی مسئولان محلی ولایت میدانوردگ و غزنی و همچنان بزرگان قومی این دو ولایت تلاش کنند.
برق نباشه اولادای ما در کجا درس بخونه؟ در زمینش همه فامیلا یخچال داره، گرمی است، پکه دارن و این در هفته ما دو روز برق نداریم. برای ما، بر تمام شهروندان ولایت غزنی مشکل ساز است.
مشکلات برق غزنی باید ریشه یابی شود. اگر مشکل در استملاک زمینای مردم است، مشکل باید از طرف دولت و نهادهای مربوط حل و فصل شود. اگر مشکل در بعضی کسا که سارقین مسلح هستند و نمیخواهند با سرقت بردن لین از سوجویی میکنن یا افراد دیگه هستند که از قطع شدن لین اونا سوجویی میکنن، یا مثلا گفته میشه که برخای خصوصی در غزنی به دزدا پول میتن اکثرا که اونا لین قطع کنن، اگر واقعا این مسائل هست باید ریشه یابی شود، حل شود.
محب الله شریف زای سخنگوی والی ولایت میدانوردگ در مورد برنامه های تامین امنیت لین و پایه های برق گفت:
همو کارمندان ما 24 ساعت از دهانه باشن، یک تفتشن ما در ساحه تعدابات هستن. کارمندان اوج هم طرف غزی رسیدگی داره و طرف کارمندان ما که در خود میدان شهر کار میکنن و ساحه که تا تعدابات
برق وارداتی ترکمنستان با عبور از ولایت میدانوردگ، غزنی، زابل به قندهار انتقال می شود و چندین سال است که کار در این بخش جریان دارد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
خانواده های فقیرنشین پایتخت کنیا برای پرداخت مواد غذایی در جریان شیوع ویروس کرونا از پول مجازی استفاده می کنند. روزانه بیش از 500 نفر برای خریداری مواد غذایی، صابون و سایر لوازم و یک برنامه حمایتی صلیب سرخ کنیا موسوم به سرافو ثبت نام می کنند. محمد یوسف خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
کوکورو کایابا یک منطقه فقیرنشین در حومه شهر نیروبی پایتخت کنیا میزبان کم از کم 80 هزار نفر می باشد. از اینجا یکی هم جین موتوکوی 45 سال است. او کار دستی می کند، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا از ماه گذشته به این سو این مشاغل به سختی به دست می آید. امروز او با استفاده از کارت صرافو که یک کارت الکترونیکی پول از غذا خریداری میکند.
For now, I have no money. I looked for a job the whole of yesterday.
در حال حاضر پول ندارم. دیروز تمام روز کار جستجو کردم اما هیچ کار به دستم نیامد. بنابراین تصمیم گرفتم که از کارت صرافوی خود استفاده کنم. نان در خانه ندارم.
دکان پیتر یک از 100 دکانی است که این کارت را میپذیرد. روزانه این دکان با استفاده از این کارت در کل ارزش 10,000 دلار آمریکایی درآمد دارد. پیتر میگوید:
I can use the Serafu to buy goods in the area. For example, if I want to buy rice from the big stores, I buy using Serafu.
کارت صرافو را برای خریداری اشیا در منطقه استفاده می کنم. به گونه مثال اگر بخواهم که در مغازه بزرگ برنج بخرم، این کارت استفاده می کنم. برای اجناسی که در منطقه ما وجود ندارد، پول باقی مانده در کارت صرافو را به پول محلی تبدیل می کنیم که توسط گروه ایجاد شده صورت می گیرد. این گروه کمک می کند که پول کارت صرافو را به پول کنیایی تبدیل کنیم.
برنامه کارت الکترونیکی صرافو توسط نهاد غیر انتفاعی روس رود اکنامیکس و شرکت انجینری بلک ساینس امریکایی ایجاد شده است. این شرکت کمک های مالی اهدا کنندگان را به یک صندوق امدادی محل می اندازد. این صندوق برای ایجاد و پس انداز اعتبار جامعه و کار برده می شود. روی هم با کارمند صلیب سرخ کنیا است.
One saraf is equal to one Kenya shillings. So when we register the community, we are able to give them a token.
یک صراف مساوی به یک شیلینگ کنیایی می شود. زمانی که ما افراد جامعه را ثبت می کنیم، قادر هستیم که برای آنان یک توکن 400 شیلینگ کنیایی بدهیم. اکنون آنان قادرند تا مواد اولیه غذایی و خدمات اولیه را در داخل منطقه خود خریداری کنند.
مانند صدها هزار کنیایی که وظایفشان را از دست دادن، مردم در این منطقه فقیر نشین همه شهر نیروبی برای زنده ماندن خود تلاش دارند و برای متوکو او میتواند کم از کم با استفاده از کارت پولی صرافو غذای یک روزه خود را داشته باشد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور می باشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
تقریبا 280 هزار پناهجو از افریقا در یمن زندگی می کنند که در جمع فقیرترین و آسیب پذیرترین مردم جهان محسوب می شوند. سازمان های بشری می گویند که در جریان شیوع ویروس کرونا، منابع بین المللی برای حمایت از آنها تقریبا به صفر کاهش یافته است. گزارش هدر مرداک و ناصره شاکر خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم ژیلا سمی بشنویم.
تصور کنید در مکان آنقدر دشوار و خطرناک زندگی می کنید که مجبور به فرار به یمن، یکی از فقیرترین کشورهای جهان شوید. کشوری که با جنگ، سوء تغذیه حاد و بیماری های مانند کولرا دست در گریبان است. و این را هم تصور کنید که به عنوان پناهنده در یمن ناگهان همه چیز بدتر شده است. آیا محمد عثمان پناهنده سومالیایی میگوید؟
هذا الوباء اثر بشكل كبير فالان قد اخبرتك ان امي ليس لديها عمل رسمي فتذهب.
آیا میگوید شیوع بیماری کووید 19 بر ما شدیداً تاثیر گذاشته است؟ مادرم کدام کار درست ندارد. با آن هم در این حالت که ویروس در همه جا وجود دارد، او خانه های مردم را پاک میکند. اما برخی از مردم حتی دروازه های خود را برایش باز نمی کنند و با توهین به او می گویند که محل را ترک کند. یمن بعد از کینیا میزبان بیشترین تعداد پناهجویان سومالیایی در جهان است، اما کارمندان امداد رسانی می گویند که صندوق های بین المللی منابعی را که برای حمایت از این پناهجویان اختصاص داده بودند، برای چرخش اقتصاد جهان که از ناحیه شیوع ویروس کرونا با بحران متوجه شده است، معطوف ساختند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که تا تابستان امسال ممکن است پول و مخارج سرپناه پناهجویان تمام شود و در همچو حالتی که یمنی ها از لحاظ اقتصادی رنج میبرند، باید حدود 1500 کارمند محلی را اخراج کنند. خانواده ها می گویند این بیماری همه را نادار ساخته است و این فقر بیشتر موجب گسترش ویروس می شود. آیا محمد عثمان پناهنده سومالیایی می گوید؟ اگر مادرم در خانه بماند نمی تواند ما را تغذیه کند. اما اگر سر کار برود ممکن است ویروس کرونا را به خانه ما وارد کند. یمن تعداد نسبتاً کمی از موارد کووید 19 را گزارش داده است. تا تاریخ 24 جون شمار مصابین به این ویروس در آن کشور کمتر از 1000 نفر تایید شده است. اما گروه های بشری می گویند که تعداد واقعی ممکن است بسیار بیشتر و رو به رشد باشد. اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع بیماری در یمن محدود است و بسیاری از افراد قادر به رعایت هدایات حفظ فاصله گیری اجتماعی و یا پاکیزه نگه داشتن نیستند. امدادگران میگویند با ویران شدن هزاران شفاخانه در طول 5 سال جنگ و کمبود شدید حتی ابتدایی ترین تجهیزات طبی، جلوگیری شیوع ویروس کرونا در یمن غیر ممکن است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستها منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپر بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
قانونگذاران آمریکایی در هفته‌ای که گذشت قانون بلندپروازانه اصلاحات پلیس این کشور را به آزمون کشیدند. این قانون در مجلس نمایندگان با اکثریت دموکرات‌ها به تصویب رسید و هیچ فرصتی برای تایید در مجلس سنایی با اکثریت جمهوری‌خواهان ندارد. این در حالی است که سناتوران هر دو حزب روی پیشنهاد جداگانه برای اصلاحات پلیس نتوانستند به یک توافق دست یابند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. درخواست‌های مردم در این اعتراضات برای اصلاح در رفتار پلیس بود که دموکرات‌های مجلس نمایندگان می‌گویند این قانون را روز پنجشنبه بعد تصویب رساندند. کرن بس نماینده دموکرات مجلس نمایندگان است.
We are supposed to be the beacon of hope for human rights in other countries.
قرار است ما الگوی امید به حقوق بشر در سایر کشورها باشیم و قانون عدالت و اصلاح در رفتار پلیس لایحه برای دفاع از حقوق بشر در کشور ماست.
دموکرات ها میگویند این لایحه در مجلس با اعمال فشارهای کمک های فدرال فرهنگ پلیس ایالات متحده را تغییر میدهد تا رویه های مانند دستگیری های بیخبر و در چنگ نگه داشتن متهم از ناحیه گردن را تغییر دهد.
With the change to qualified immunity, an officer can go to prison for an.
با تغییر در سیستم ایمنی افراد واجد شرایط در چوکات پلیس، یک افسر می تواند برای یک اقدام غیر عمدی که ناخواسته قانون ناشناخته را نقض کرده به زندان برود. ما اعتقاد داریم که افسران باید به خاطر اقدامات خود پاسخگو باشند، اما نتیجه این امر باعث می شود که از پلیس های مناسب و معقول که در اجرای قوانین از حسن نیت استفاده می کنند، یک خلافکار را از چنگ پلیس می رهانند.
روز چهارشنبه در مجلس سنا پیشنهاد جمهوری خواهان برای گفتگو در مورد قانون اصلاحات در پلیس توسط دموکرات ها متوقف شد. چک شوم رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا میگوید
that the Senate Republican Justice Act lacks the substance.
قانون عدالت خواهی جمهوری خواهان در مجلس سنا فاقد محتوا است و اصلاحات لازم و محکم برای جلوگیری از رفتار بی‌رحمانه پلیس علیه سیاه‌پوستان در آن وجود ندارد.
اما دموکرات‌ها با مسدود کردن بحث از فرصت برای مذاکره امتناع ورزیدند. مؤلف این لایحه می‌گوید وی برای گفتگو درباره تغییرات آماده است. سناتور تیم اسکات از حزب جمهوری‌خواه است.
مرگ جورج فلوید، یک مرد دیگر آمریکایی افریقای الاصل، دلیل است که این کشور فرصت رهبری به ما داده است. و دوستان من از جناح مخالف فقط گفتند نه تنها به قانون، آنها فقط نگفتند.
در حالی که بسیاری از قانونگذاران با رقابت‌های انتخابات مجدد روبرو هستند، مشوق‌های کار با طرف‌های مقابل اندک است. سناتور کمیلا هاریس افزود
What they have offered is basically
the دادن اساساً قول برای گرفتن اعتراف از مامورین پلیس از جایی که پس از واقع شدن رفتاران ها این افسران می توانند اعتراف کنند که چی کاری انجام دادند.
اما در پایان مجلس نمایندگان و مجلس سنا برای تصویب قانون نیاز به تصویب این لایحه از سوی قصر سفید دارند و رئیس جمهور تصمیم خود را در این مورد گرفته است. دونالد ترامپ میگوید
ما کاری را انجام نمیدهیم که به پلیس ما آسیب برسد.
و با فاصله تنها 4 ماه از روز انتخابات، قانونگذاران وقت خود را برای انجام معامله تمام میکنند. و در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بعد از این شما شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند می‌سپاریم.